بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 163 سطح سوم. ثم شرع فی بیان المعنیین فقال احدهما ان تعرف عزته فی قضائه و بره فی ستره و حلمه فی امهال راکبه و کرمه فی قبول العذر من و فضله فی مغفرته. بعد از اینکه حقیقت توبه رو بیان کردیم، به ذکر اسرار توبه پرداختیم و بعد از اینکه ذکر اسرار توبه هم تموم شد، به بیان لطائف اسرار توبه پرداختیم و شروع کردیم. گفتیم که همونطور که حقیقت توبه سه چیز بود، اسرار توبه هم سه چیز بود، لطائف اسرار هم سه چیز بود. اولی این بود که ملاحظه کنیم در این جرمی که ما مرتکب شدیم، قضای الهی و قدر الهی موافقت کردند. اگر اونها مخالفت می‌کردند، ما مرتکب جرم نمی‌شدیم. اونها اجازه دادن که ما مرتکب جرم بشیم و لذا دست ما باز شد و مرتکب شدیم. اگر اونها منع می‌کردن، ما نمی‌تونستیم از اختیار اون استفاده کنیم. از اینجا روشن می‌شود که مراد خداوند و حکم خداوند از اختیار ما بالاتره. اگر ما اراده خداوندی رو و حکم او رو در مورد جرم داشته باشیم، نمیتونیم تخلف کنیم. اراده ما محکوم اراده اوست، اراده ما مغلوب قضا و قدر اوست. پس توجه میکنید که وقتی میخوام توبه کنیم، متوجه این نکته میشیم که چرا جرمی مرتکب شدیم. بعد که فکر میکنیم، میبینیم چون اراده قاهره الهیه این بود، و از اینجا کشف میکنیم که در اراده خداوند نمیشه نفوذ کرد و او ارادش بر همه چیز غلبه دارد، بدون اینکه چیزی در او نفوذ کند و اختلالی در اراده او ایجاد کند. پس لطیفه توبه، لطیفه سر توبه این است که ما یاد حکم الهی و عزت الهی و غیر قابل نفوذ بودن حکمش بیفتیم و بعد به این فکر بیفتیم که او ساتر است، گناه ما رو سلط کرد، گناه مرتکب شدیم، نتونستیم تو ارادش نفوذ کنیم. از طرفی او هم ساتر شد، نذاش آبروی ما بره و بعدم به ما مهلت داد توبه کنیم، پس حلیم است. بعد عذر رو از ما قبول کرد، پس کریم است. و بعد هم ما رو بخشید، پس متفضل ممنوع است. که دقت میکنید لطیفه سر توبه، اولین لطیفه اینه که ما در حین توبه یاد این پنج صفت اله میفتیم. میبینیم که عزیز است، بار است، حلیم و کریم و متفضل است. اینا رو میبینیم. این معنا برای ما حین توبه روشن. یه معنای دومی هم روشنه و اون اینه که خدا با این قضای و تقدیری که برای ما انجام داده و ما با اراده او به گناه، به سمت گناه رفتیم، او به ما ظلمی نکرده، با این کارش به ما ظلمی نکرده. اون وقت شروع میکنیم به فکر این که این گناه از کجا آمده که خداوند به عدالت این گناه رو در مورد ما اراده کرده، نه به ظلم. وقت باز به این فکر میفتیم که این گناه از کجا آمده، دستگاه خلقت رو تشخیص میدیم و عدالت خدا رو هم به دست میدیم. پس در حین توبه دو معنا برای ما حاصل میشود. در یک معنا ما به یاد این پنج تا صفت عزت و بار بودن و حلیم بودن و کریم بودن و متفضل بودن میفتیم، در یک معنای دیگر به یاد این میفتیم که این جرمی که ما مرتکب شدیم درش ظلمی از جانب اله نبوده، خداوند به عدالت رفتار کرده. این چنین نیست که منو مجبور به کاری بکند که از مقتضای ذات من بیرون است، بلکه او به عدالت به مقتضای ذات من عمل کرده. عدالت یعنی هر چیزی به جای خود نهادن و خدا هم در این ذات من که طالب جرمه جرم رو در جای خودش قرار داده. اون پیغمبری که طالب جرمی ذاتش این چنین است که اقتضای جرمی ندارد، او رو چنان گذاشته در بارش اراده کرده که جرمی مرتکب نشود. منی که ذاتم اقتضای جرم دارد من رو رها کرده تا به مقتضای ذاتم برسم. مقتضای ذات من این است و او هم هر مقتضای رو در جای خودش قرار میده. او عدالت به عدالت رفتار کرده که به من اجازه جرم داده و به عدالت رفتار کرده که جلوی ارتکاب جرم رو در معصوم گرفته. این بحثی است که من الان اشاره کردم، مفصل شو باید بخونم. پس این دو معنا در ذهن من حین توبه میاد، این میشه لطیفه سر توبه. پس توبه شرایطی داشت که اینا رو گفتیم، اسراری داشت گفتیم. حالا اولین لطیفش اینه که من این دو مطلب دو معنا رو تو ذهنم بیارم که یکی از دو معنا متذکر شدن پنج تا صفتی که گفتیم، یکی از دو معنای دیگر این است که متوجه باشم که این گناه برخواسته از نقص وجودی من و محدودیت ظرفیت من. اینطور نیست که خدا بر من تحمیل کرده باشه تا ظلم باشه، بلکه به ظرفیت من نگاه کرده، ظرفیت من اقتضا میکرده، جلو اقتضا رو رها کرده، گفته این اقتضا برای تو هست، این اقتضا برای تو هست و من به عدالتم هر مقتضایی رو برای مقتضی هموار میکنم که هر مقتضی مقتضای خودش رو داشته باشه. اینطوری داره توجیه میکنه، توجیه توجه کنه، اینطوری داره توجیه میکنه تا ظلمی لازم نیاد. اینطوری ببینید که این ظرفیت ناقص این اقتضا رو داره، خدا اقتضا ازش نمیگیره، میگه تو مقتضیت اینه، منم هر چیزی رو به جای خود می نهم، اینم به جای خود نهادم، مقتضی تو اینه باشه، مال خودت، اونم به مقتضیش عمل به مقتضاش عمل میکنه. حالا چرا خدا این مقتضا رو به او داد؟ این مقتضا چون خدا میخواست این موجود رو که قابلیت وجود، این شی رو که قابلیت وجود داشت بیافرینه و این شی با این ظرفیت قابلیت داشت آفریدش، میخواست استکان درست کنه، خب استکان ناقصه، یه وقت میخواد قدح درست کنه، قدح کامل، هر دو رو میخواست درست کنه، جودش اقتضا میکرد که هر دو درست بشه، هر دو رو درست کرد، چون هر دو درست شد هر کدوم رو مقتضی خودشون در عمل میکنه، خودم جلوشون نگرفت، آزاد گذاشته دیشون. پس این
تکبیر
رو
با
نفس تکبیری
رو با تشریع کامل
کرد،
نفس
تکبیری شو از طریق تشریع. نه اون بحث دیگه است. الان اینکه خداوند بعدن جبران کرد و نکرد اونو مکان نداریم. الان این جرم که الان از این آدم صادر شده خدا بهش تحمیل کرد،
شبهه ای داشت، چون تنبیه خدا من اینطوری خلق کرد پس من گناه رو برم فلا سوی
کنم. ببینید من اگر بخوام من باشم این مقدار ظرفیت دارم؟ نه، من اگر بخوام من باشم این مقدار ظرفیت دارم، نباید گناه کنم. من اگر من باشم اینم که هستم،
من
باشم
تکبیرم
بده
تشریح یا فیصل روز رو باید گناه کنم دید.
نه، حالا اینو من عزم میکنم، اگر من بخوام من باشم این ظرفیت رو داشته باشم، ظرفیتم به خود بزرگتر بشم میشم کس دیگه، کوچیکتر بشم میشم کس دیگه. اگر بخوام من باشم با همین منیتی که دارم همین ظرفیت رو داشته باشم، خب خداوندم میخواد همه این ظرفیت رو بیافرینه، یکیش مثلا منم، وقتی میخواد منو بیافرینه کم و زیادش نمی کنه، چون اگه بخواد کمش کنه میشم یه موجود پایین تر، بخواد بیشترش کنه میشم یه موجود بالتر، و در هر حال من نیستم. منو میخواد بیافرینه، باید منو با همه ظرفیت بیافرینه و این کار میکنه. بعد چه کرد؟ خب این که ظلم نیست، ظرفیت میخواد بیافرینه،
تکوینی،
ولی این تکوین هم ظلم نیست، این درست جبره ولی ظلم نیست. اما بعد که من آفرید، حالا اختیارم من داده، من به مقتضای ذاتم دارم گناه میکنم، چون ناقصم گناه میکنم، اون که کامله گناه نمیکنه. خدا بر من گناهی تحمیل نمیکنه، به مقتضای ذاتم عمل میکنم. خدا هم جلوی این مقتضا رو باز گذاشته، میگه من جلوتو نمیبرم. ببینید همش عدالته. اون وقتی که خلق کرد، چون باید این ظرفیت خلق میشه، جود کرد این ظرفیت خلق شد. حالا که این ظرفیت خلق شده، خودش اقتضا میکنه جرم رو، جلوش نمیگیره، میگه هر مقتضی بذار به مقتضاش برسه. بعدن میاد به قول شما با تشریع جبرانش میکنه، یعنی به من میگه که تو که اقتضای جرم داری، بدم که این کار بده و آینده بدی برای تو داره، پشتش عذابه، و اگر این کارو نکنی چه امتیازاتی بهت خود داده خواهد شد. رسول میفرسه، بعد و وعیدش رو انجام میده، تمام کارها رو مرتب میکنه، جایی هم گاهی از اوقات به لطف خود جلوی گناهی منی میگیره، همه این کارها رو میکنه. بعدم در قیامت اگر راهی برای بخشیدن منی میبخشه، در حالی که هیچ خدا در این مسئله تقصیری نداشته، موجود رو به جودش آفریده، شیء رو به جودش آفریده، چون ظرفیت محدود داشته خودش اختزای گناه میکرده، گناه کرده، خدا بهش گناه رو تحمیل نکرده. هیچ جا خداوند کم نذاشته، با وجود این خودش تا جایی که ممکنه جبران میکنه. بنابراین هیچ ایرادی بر خدا وارد نیست، ایراد بر ما وارده که نقص داریم، و ایراد بر ما وارده که به قول شما اون چه شریعت گفت قبول نکردیم و عمل نکردیم. اگر شریعت عمل میکردیم، حتی به مقتضای ذاتمون عمل نمیکردیم، چون مقتضای ذاتمون اختیاری بود، اجباری که نبود، میتونستیم جایش ببندیم، نبستیم، نبستیم چون به شریعت عمل نکردیم، نه اینکه خدا تحمیل کرده باشه. مثلا
میشه که حالا اگه ما ظرف ناقص اومد، چون هم ظرف ناقص به شریعت کامل عمل کرد،
همین عرض میکنم، همین دارم عرض میکنم، اگر ما چون اختیار داریم به شریعت عمل کردیم، اون نقصمون رو که در ظرفیتمون بود نذاشتیم ظهور پیدا کنه، چون اختیارش دستمونست. بله ما ناقص آفریده شدیم چون ظرفیتمون همین بود، ولی این ظرفیت ناقص رو خدا اجازه داده که من کاملش کنم. اگر من به شریعت عمل کنم و به مقتضای ذاتم که میتونم عمل نکنم به کمال خواهم رسید. یعنی خدا اونم که ناقص آفریده راه کمال بهش یاد داده، این داره از اختیار خودش استفاده میکنه، استفاده که به ضرر خودش. پس هیچ جای این گناه من آسیب به خدا نمیزنه، نه عدالت خدا رو مخدوش میکنه، نه جود خدا رو مخدوش میکنه، همه چی به جای خود هست، فقط نقص ظرفیت من آشکار میکنه، نقصی که میتونم نظر آشکار بشه. ملاحظه میکنه، توجیه به نظر میشه خوبیه، عارف که قائل به جبره در خلقت قائل به جبره، در اقتضا قائل به جبره، ولی قائل نیست که این اقتضا دیگه حتما باید انجام بشه. میگه تو مقتضی این کار هستی، ولی علت تامه نیستی، میتونی جلوتو ببندی، خدا میتونه جلوتو ببندی. پس گناه رو جبری نمیدونه، خلقت رو جبری میدونه، خلقت رو ما هم جبری میدونه. روشن نیمتی من خلاصه گفتم مطلبی رو که بعدن باید بخونم، ولی مطلب به نظر میسه با این توضیحاتی که داده شد مطلب تمام میده، و این اشکال که بر عرفا وارد میکنه که شما قائل به جبرید، بله عارف میگه من قائل به جبرم، ولی در خلقت قائل به جبرم و در این که ظرفیتم این اختزاها رو داره قائل به جبرم، این هم بدرست، ولی عمل از من به صورت جبر صادر میشود اینو قبول ندارم. میتونم بگم که عمل که صادر میشه به مقتضای منه، به مقتضای ذاتم، تعمیلی از جانب خدا میکنم. ولی آیا من میتونم جلوی این مختزر بگیرم یا نه؟ بله میتونم. من جلوی این مختزر میتونم بگیرم با اون راهنمایی‌هایی که شریعت کرده و با اون قدرتی که خداوند در تکوینن در وجود من نهاده. حالا من استفاده نکردم، من سوء استفاده کردم، این چه ربطی به خدا داره؟ مجرم خودمم، معاقبم خودم. خب مطالب گفته شده در جلسه گذشتم، من اون معنی اول توضیح دادم، در این جلسه معنی دوم توضیح دادم. دیگه فکر میکنم احتیاج به خارج گفتنی بیش از این نداریم. عبارت رو من میتونم از روح بخونم. حالا بلا چونتر صفحه 163 هستیم، صفحه 3. ثم شرع مصنف در بیان اون دو معنا اینطور گفته بود که فإن الله إنما يخلل العبد بالذنب لعد معنی درس گذشته عبارت مصنف این بود، آخر عبارت مصنف این بود که خداوند بین عبد و گناه خالی گذاشت، میتونست جلوی عبد بگیره نظر گناه کنه، ولی رها کرد. چرا رها کرد؟ چون عبد این دو مطلب رو تو ذهن خودش بیاره، یکی از دو معنا رو بیاره. یه معنا این که خدا رو با اون پنج صفت بشناسه، یه معنا این که خدا رو به عدالت بشناسه و ببینه که این گناه رو خدا برای تعمیل نکرده بلکه از نوعی ظرفیتش. اون دو معنا رو الان مصنف بیان میکنه. احدهما در صفحه بعدم میگه بسانی احدهما اینه که بشناسد این انتعرفتو، تو بشناسی عزت خدا رو در قضاش، یعنی قضای الهی قضاییست عزیز. عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، کسی نمیتونه تو قضای الهی نفوذ کنه و خلالی وارد کنه. وقتی او مقدر کرده باشه تمامه. و بر رهو فی ستره، خدا ساتره، در این سطحی که انجام میده و گناه منه میپوشونه و نمیذاره بقیه مطلع بشن، خداوند میشه بار، دارای صفت بر. خداوند بار است به خاطر سطحی که کرده. این فیهایی که ما در اینجا میاریم میتونی فیه تعلیلیه بگیر، مثل این امرأتن دخلت ناب فی هرتن حوستانی لحفظ هرتن. اینجا ممکنه شما اینطور بگید خدا عزت دارد، حالا در فی قضایی نمیتونه فی تعلیلی باشه، ولی بقیهش خدا بار است به خاطر ساتر بودنش، خدا حلیم است به خاطر مهلت دادنش، خدا کریم است به خاطر قبول عذر، متفضل است به خاطر مغفرت. میتونید فی رو تعلیلی بگیرید، میتونید هم تعلیلی نگیرید، بگید در این کاری که خدا کرده این صفت رو داشته. تعریف عزت خدا رو در قضاش که در قضاش عزیز است و قضایش قابل نفوذ نیست. ما گاهی از اوقات میگیم خدا در گفتارش عزیز است، میگیم مثلا عز قائلو یا عز قائلن، یعنی کلامش کلامیست که هیچ نمیتونه توش خلال کنه، قرآنش قرآنیست که قابل خلال قابل اخلال نیست. پس عزیز است در گفتارش، گاهی عزیزش در اراده است، عزیزش در قضاش، در عزیز است در افعالش، یعنی تو هیچ کار او نمیشه نفوذ کرد و کارشو مختل کرد، در هیچ صفتش نمیشه نفوذ کرد و صفتشو مختل کرد. عزیزه یعنی غیر قابل نفوذه. و بر رو یعنی بشناسی بر رو رو در ساتر بودنش و حلمش رو بشناسی در این که مهلت داد به راکبهی. ضمیر راکبهی رو ما به زن برمیگردونیم، چون در عبارت زن بود، جنایت هم بود، ضمیر به جنایت برنمیگردونیم، با اینکه جنایت و زن یکیه، اما چون ضمیر مذکر آمده به زن برش میگردونیم، به جنایت برش نمیگردونیم. و کرمهی یعنی کرم خدا در قبول عذر، منهو یعنی از این جانی. این تا حالا مخاطب حرف میزد، میگفت تعرفه، اینجا باید بگفت من کرد و کرم همون فی قبول عذر من کرد، نگفته من که، گفته من هم. این التفات از خطاب کرده به غیبت، اول گفته تعرفه، مخاطب گفته فی غذایی فی ستری، همه اینا مخاطب میتونه غایب باشه، اما فی امحال کرم و کرمه هم فی قبول العذر منه، ضمیر منه برمیگرده به عبد، در حالی که عبدی گفته نشده بود، همش مخاطب بود. اونی که در جلسه قبل خوندیم ان تنظر بین الجنایه فتعرف مراد الله، اینجا داره که احد هم ان تعرف عزته، همش مخاطب داره حرف میزنه، تا به منهو که میرسه به جای اینکه منکه بگه منهو میگه، اینو بهش میگیم التفات. مگر کسی بگه که در آخر کلام مصنف که در جلسه قبل خوندیم انما یخلل عبد و زن داشت، کلمه عبد داشت، این زمیره به اون عبد برمیگرده که دیگه التفات از غیبت، از خطاب به غیبت نشه، زمیره به همون عبد برمیگرده، اون درست میشه. این هم توجیز ایبی نداره. و فضلهو یعنی و تعرف فضلهو فی مغفرته، چون تو را بخشید از معلومش متفضله. ای من این عبارت های شارق رو تو میخونم، مطلب خیلی نداره، هم مطلبش گفته شده. خداوند بین عبد و گناه خالی میگذارد، بین تو و گناه خالی میگذارد، تو رو رها میکنه که گناه بکنی تا بشناسی از نظر در حکم خداوند، حکمش که به تو حکم کرده بود گناه کن، بشناسی هذه الاوصاف خمسه را، اوصاف خمسه را میشوره، عزت او را بشناسی، به این که حکم کرده علیه بر عبد، به چیزی که ممکن نیست عبد را که رد کند اون چیز را، حکم کرده که اون حکم قابل رد نیست. چرا؟ چون خدا عزیزه و در حکمش نمیشه نفوذ کرد و اخلال کرد. فازل نفسه، یعنی عبد احساس خاری کند در مقابل خدا، وقتی میبینه نمیتونه در خدا نفوذ کنه احساس خاری میکنه و در واقع تسلیم خدا میشه و نوعی رضایت دادن کارش، نوع رضایت دادن به کار خداست. وقتی احساس میکنه در مقابل خدا نمیتونه اقدام کنه، تسلیم میشه و راضی میشه. فعزل نفسه، نفسش را خار میکند به خاطر چیزی که لم یقدر علا دفعه، چون نتونسته دفعش کنه خودشو کوچیک میبینه. چرا نتونسته دفع کنه؟ لکمال عز خداوند، چون خداوند عزیز بوده، این نتونسته دفع کنه، نتونسته دفع کنه حکم خدا رو، چون نتونسته حکم رو دفع کنه خودشو در مقابل خدا خار میبینه، چون مقاومت برش ممکن نبوده. دوم، میشناسد احسان خدا رو نسبت به خودش، این عبد میشناسد احسان خدا رو نسبت به خودش. احسان از چه طریق؟ از این طریق، به انستر علیه، گناه رو برای پوشان، ولم یفسه بین الخلاق، بین خلاق رسواش نکرد، و از اینجا میفهمه که خدا محسن است یا بار است. و حلمه او، کشف میکند حلم خدا را به این صورت که میبینه خدا لم یعاجل هو بالعقوبه، سریعا عقوبتش نکرد، بلکه به امهله او مهلتش داد حتی تا توبه کند. و اعتذر اله، عذر بیارد به سمت خدا و استغفار کند از گناهش. عذر به معنای این نیست که بهانه بیاره و خدا رو قانع کنه که من این کار رو بر حق انجام بدم، عذر نیست. عذر یعنی عذرخواهی کردن، یعنی همون استغفار، یعنی التماس کردن. این مهلت دادن خداوند که الان دربارش بحث میکنیم، حلم به کار برد و مهلت داد، این مهلت دادن تا اون آخر آخر ادامه داره، لحظات آخر برداشته میشه. یه مطلبی گفته میشه که چرا خداوند به اسرائیل دستور داده، البته اسرائیل عمل میکنه، حتما دستور خداست که اسرائیل از پیش خودش کار نمیکنه. چرا خداوند به اسرائیل دستور داده که قبض روح رو از پا شروع کنه؟ چرا از سر شروع میکنه؟ چرا از پا میگیره؟ اینو من یادم نیست، روایت خوندم یا در جایی بود و بسیار مطلب جالبی بود. اگه از سر بگیره این انسان سلیم میگیره، از پا میگیره روح، که این انسان متوجه بشه روح داره خارج میشه، هنوز مهلت توبه داره این، تا وقتی بیاد اون روح به گردن برسه هنوز مهلت توبه داره. یعنی خدا از شدت تفضلی که نسبت به عبدش داره میگه بذار تا اون آخر آخر بهش مهلت بده، که حتی اون وقتی که روح از پا خارج میشه و میاد به بالا این فکر کنه از گناهش توبه کنه. و اون وقتی که دیگه میرسه به ترقبه، روح میرسه به ترقبه که دیگه میخواد خارج بشه، اون دیگه مهلت تمومه. یعنی میخوام عرض کنم مهلت خود دادن خدا از شدت تفضلش تا اون لحظه هست. اون تا این سوال پیش میاد، خب من که فرض کنید این روح داره از پام خارج میشه، دیگه کاملا دارم میفهمم دارم میمیرم، چرا بعضی توبه نمی کنن؟ چرا مثلا بعضی ماها توبه نمی کنن در اون لحظه؟ توجه کنید شیطانی که ذهن ما رو سالهای سال تربیت کرده، خودش هم گفته در آخرین لحظه تمام تلاش ما به کار میگیره، اگر یه خورده به شما بر شما سست گرفتم در طول عمرتون آخرش دیگه سست نمیگیره، تمام فشارم رو میگیره. و موفقم میشه چون ذهن در اختیار اونه، ذهن در اختیار اونه. اون مشاورینی که با وسواس ها مشورت میکنند میگن این وسواس اینه که شما اینطوری میگه، میگه وقتی مثلا میخوام فلان عمل عبادی رو شروع کنم که در اون عمل مبتلا به وسواسم، گاهی احساس میکنم حیوانی میخواد به من حمله کنه، گاهی حس میکنم ذهنم داره دوران میکنه. من منظورم حمله حیوان نیست، اگرچه اونم میتونه منظور باشه، منظورم این دوران ذهن، ذهنم دوران میکنه، هر چی میخوام بفهمم چه کار میکنم مثل این که نمیشه. این چه عاملی این قضیه رو وجود میده؟ این ذهن مدت ها در اختیار شیطان بوده، باش بازی میکنه، حالا این ذهن میخواد فعالیت بکنه، باز شیطان بازیش رو ادامه میده، همین عمل رو اندلموت انجام میده. حالا یا عملی نظیر این بود، اون وارد دیگه سالهای سال با بنی آدم این رفتار رو کرده، تجربه های سنگین داره، برش آسونه که با ذهن این آدم بازی کنه. وقتی ذهنش رو بازی میکنه اصلا نمیذاره یاد گناه بیفته، به خصوص انسانی که در مدت عمرش فکر گناه نبوده اونجا فکر توبه نمیاد. پس خدا مهلت توبه رو میده ولی شیطان نمیذاره از این مهلت استفاده کنه. این مهمه که شیطان اجازه استفاده نمیده. خب در باره مهلت خواستم صحبت کنم، این من نمیدونم از روایات الان تو ذهنم هست یا از نوشته علماست. اگر روایت باشه خب مقبول، اگر نوشته علما باشه باید ببینیم چطوره، نمیتونیم بگیم حتما درست. برداشتی سالخه که چرا اسرائیل روح رو از پا خارج میکنه، این چرا به خاطر اون حلم شدید خداست و کرمه او فی قبول العذر من، یعنی باز تو توجه به کرم خدا بکنی در این که عذر رو از عبدش و از تو قبول کرده و اینطور نبوده که عذابت رو حتمی قرار بده، گفته اگه استغفار کردی از آن تو برمیده. و فضله یعنی تفضله و زیاده تو طول، طول یعنی نعمت. بعد میگه بل منه، منت هم همون نعمته، منطور نعمت عظیمه، نعمت عظیم رو میگن منت، علیه یعنی بر این عبد. عبد متوجه تفضل و زیاده نعمت خدا بر خودش می شود کدام تفضل؟ تفضلی که حاصل می شود بالعفو عن، به این که خدا عفو می کند از این عبد، بعدم نه تنها عفو می کنه، ثواب توبه رو بهش می ده، ثواب عمل بهش نمی ده، چون عمل خیلی نکرده بلکه عمل بد کرده، اون عمل بد رو پاک می کنه. اما توبه چون عمل کردن به دستور خداست، دارای ثواب، ثواب اونو بهش میده، پس هم معفو میکنه گناه رو، یعنی عقاب گناه رو، هم ثابت میکنه ثواب توبه رو، به این کرمش هست، تفضلش هست و حفاظت ثواب توبه رو بر عبد به سبب غفران، به سبب غفران حفاظی میکند توبه رو، چون اون غفرانی که ما در سومین صفت گفتیم حلمهو، به این که مهلت میدهد، این غفران در اونجا تأثیر میکند و گناه رو پاک میکند. توجه کردید گناه رو پاک میکنه یا عقاب گناه؟ اینو من قبلا هم مطرح کردم، توبه عقاب رو پاک میکنه یا گناه، یا گناه رو پاک میکنه؟ عقاب رو چون سلم پاک میکنه، حرفی نیست، توبه عقاب رو پاک میکنه، عقاب در مقابل گناه، اما خود گناه چی؟ گفتم قبلا به من گفتیم بمانی پوشندنه، خدا گناهو میپوشونه، عقابو پاک میکنه، پس گناه پوشیده میشه و نمودی نداره، نداریم گناه زائل میشه، عقاب محو میشه، گناهو نداریم که محو میشه، گناهو داریم که پوشیده میشه. محو اگر گفته بشه به همین معناست، یعنی از ظاهر محو میشه، لذا در آخرت ما گناهانمونو میبینیم، مثقال و ذره خیر دیده میشه، مثقال و ذره شر دیده میشه، پس گناه محو نمیشه، پوشیده میشه که به منزله محو شده، ولی عقابش محو میشه. اما خود گناه نقصه، آیا نقصش هم پاک میشه؟ اینو دقت کن، آیا نقصش هم پاک میشه؟ عقاب گناه پاک شد، خود گناه پاک نشد، نقصی که گناه تولید میکنه پاک میشه، اونم پاک میشه، نقص هم پاک میشه. و قبلا گفتم چه فرقی است بین کسی گناه نکرده و کسی گناه شده؟ اون یه گناه نکرده، خب به نقص گناه مبتلا نشده، این که گناه کرده نقص گناهش پاک شده، هر دو شدن پاک شده، چه فرقی هست؟ جواب اینه که اون که گناه نکرده زینت به نفسش بخشیده، نه تنها ناقصش نکرده، زینت هم بهش داده، اما این که گناه کرده دیگه زینت نداده، فقط نقصش پاک شده. وقت گفته شد که گاهی از اوقات خدا گناه رو تبدیل به حسنه میکنه، اونجا زینت میاد تو نفس، جواب داده شد که حسنه ای که با تبدیل سیئه به وجود میاد با حسنه ای که با اختیار خود شخص حاصل میشه خیلی تفاوت داره، اون زینت با این زینت فرق داره، زینت قابل تشکیکه، درجه عالیش رو به اون کسی داده میشه که گناه نکرده، درجه نازلش به این کسی داده میشه که گناه کرده، بالاخره باید فرقی بین اون گناهکار رو و کسی که مقاومت کرده و صبر کرده و گناه نکرده باشه، این فرق هست. حالا شاید فرقهای دیگه هم باشه، خود خدا میدونه، ما این مقدار که به جنم میرسه گفتیم. چه یکونو فی مشاهدت ذالک، خب فیکونه یعنی فیکون العبد، عبد وقتی چنین اوصافی رو از خدا مشاهده میکند دیگه گناه خودش رو فراموش میکنه، این اوصاف الهی در ذهنش میاد. و توجه داشته باشید به این نکته که نکته بسیار مهمیه. و با همین نقطه میشه به خودمون محک بزنیم. ما گاهی اوقات میبینید که دعایی رو میخونیم، تو اون دعا از خدا درخواست میکنیم، خدا یه این مال به ما بده، اون مال بده، تو آخرت این طبقه بهش رو بده، اینجور با ما رفتار کن. اینا خیلی برامون لذت داره، چون یه نوع وسوالهشه دیگه، یه نوع ذکر شادی هاست. وقتی میگم خدا اینو به من بده، اونو بده، برام بده، ولی هنوز نگرفتمش، ولی تو ذهنم دارم توصیفش میکنم و وسوالهش نسوالهش لذت داره. افراد وقتی دعا میخونن این قسمتاشو خیلی با توجه میخونن، لذت هم میخونن. یه جاهای دعاها هست که منقبتهای خدا گفته میشه، صفات الهی گفته میشه، غالبا اونا رو ما میخونیم رد میشه، لذتی برای اون نداره، درخواست نیست دیگه، وسوالهش هم توش میشه. اما کسانی که به مرتبه عالی میرسن از اینجور اسماء الهی لذت میبرن. وقتی جبرئیل میگه خود سبحون قدوسان، حضرت ابراهیم نمیفهمه جبرئیله، میگه یه بار دیگه بگو، تمام گوسنده ها بهت میدن. یعنی اسم خدا رو میشنوه اینقدر لذت بیاره که حاضر تمام مالشو بده. این میخوام عرض کنم به هر کیس برای ما که ببینیم از اسم خدا خوشمون میده. اون کافر خود خدا میگه وقتی اسم من میبری اسم عزت میفوسه، ناراحت میشه، بعدش میاد. اما مؤمن اون کسی که اسم خدا رو بری خوشش بیاد. خب حالا این انسان گناه کرده، میخواد توبه کنه، یاد پنج تا اسم خدا میفته، عزیز و حلیم و کریم و متفضل و بار یا محسن. اون چقدر درش لذت داره. لذا میگه طوری میشه که از بقیه چیزا غفلت میکنه، یعنی اینقدر براش این اسم لذت بخش میشه که دیگه از خیلی چیزا غافل میشه. و این همون وقت صفا میشه که با خدا صفا میکنه، یعنی با اسم خدا و لذت میبره. فیکون این عبد فی مشاهدت ذالک، در مشاهده این اوصاف الهی کلهی، فیکون در حین مشاهده این اوصاف، یکون معلاه، معلاه میشه خبر، یکون فی مشاهدت ذالک ظرف خبر نگیرید. فیکون این عبد در حین مشاهده این اوصاف، تمام این اوصاف، یکون معلاه تعالی، با خداست، با خداست، با گناهش دیگه نیست، گناهش رو گشته کنار. خب با خدا بودن که بهتر از با گناه بودن. الان متذکر خداست دیگه، متذکر گناه نیست. یکون مع الله تعالی و مع صفات الاولا، با صفات عالی خدا بودن ظاهلن عن الجنایه، سلام، در حالی که از جنایت خودش غافل میشه و فراموش میکنه جنایت خودش. شاکرن لهو علن نعمه، خدا رو شکر میکنه بر نعمت. این خبر بعد خبر ها، یکون و معلاه، معلاه خبر اوله، ظاهلن عن الجنایه خبر دومه، شاکرن لهو علن نعمه خبر سومه. ول حضور معلها، خب این صغرای بحث که این انسانی که توبه کرده چون یاد این اوصاف الهی افتاده حضور با حق پیدا کرده، یعنی معلها شده و حضور با حق. حالا می فرماد و حضور معلحق و زهول اما سوای حق مثل گناه، این مطلوب و شریف و جوازه تارید. یعنی الان به یک کاری که مطلوبه برداخته، گناهش رو فراموش کرده و خدا رو داره یاد میاره، یعنی گناه که ما سواست فراموش شده و خدا مورد توجه. و اصلا مطلوب عارف هم همینه که خدا رو متوجه باشد و از ما سوا غافل میشه. این عملا از گناهش غافل شده و به خدا توجه داره، پس با اون چی که در عرفان مطلوبه رسیده. این یکی از دو معناییست که ما این رو لطیفه سر توبه حساب میکنیم. اما دومی، من چون دومی رو از خارج گفتم از رو میخونم که دیگه بحثش به جلسه بعد نیفته. و ثانی، معنای دومی که در توبه رعایت می شود این است که خداوند می خواهد حجت رو بر عبدش تمام کند که تو کردی، نه من بر تو تحمیل کرده باشم. تو هم که کردی به خاطر مقتضای ذاتت بود، بازم تحمیلی از جانب من نبود، اما مقتضایی بود که میتونستی جلوشو بگیری و نگرفتی. پس من بر تو حجت دارم، تو بر من حجت نداری. بنابراین عقاب تو عقاب به جاییست، مگه توبه کنی؟ خب حالا انسانی که توبه میکنه این مطلب رو توجه میکنه که الان من طغیان کردم و واجب است توبه کنم. خدا ظلمی نکرده، تحمیلی بر من نداشته که بیاد از من عذرخواهی بکنه. من خلاف کردم، باید عذرخواهی بکنم. روشن مطلب این با توضیحاتی از خارج از شد. و ثانی معنی دوم اینه که خداوند خواسته اقامه کند بر عبد حجت عدالت خودش را، یعنی اثبات کند که من عادل بودم و بر تو تحمیل نکردم، ظلمی بر تو روا نداشتم. فیعاقبه علی ذنبه به حجته، این عبد رو به گناهی که مرتکب شده معاقبت کند، اما با حجت خدایی، یعنی با اون حجت و احتجاجی که خدا برای تمام کرده، یعنی بهش بفهمونه که الانم که دارم عقابت میکنم ظلم نکردم، کاری کردی که باید عقاب بشه. اون وقتی که گناه میکردی به درخواست نفست بوده، من تحمیل نکردم، درخواستی که میتونی جلوشو بگیری. حالا هم که دارم مقابلت میکنم به خاطر سودوی اون گناه بوده، پس تو این بین من هیچ تحمیلی بر تو نداشتم و ظلمی نسبت به تو نکردم. ای انما، شارع میگه ای انما خلا خداوند بین عبد و بین ارتکاب گناه. خدا جلوی ارتکاب گناه این عبد رو نگرفت، رهایش کرد، خالی گذاشت بین عبد و بین ارتکاب گناه، مانعی بین تو دار برقرار نکرد، مانع و برداشت، اجازه داد یه گناه کنه. زیرا زن گناه مقتضای این ثابتش بود در ازل. این ثابت همون ظرفیتی که من از خارج توضیح دادم، ظرفیتش این ایجاب میکرد. فلم یحکم علیه بهی، خداوند حکم نکرد بر این عبد به ارتکاب جرم مگر به خاطر اینکه میدانست که ظرفیت او این است که جرم رو مرتکب شود. او به مقتضای ظرفیت این عبد رها کرد، نه بر او تحمیلی کند. خداوند عالم بود به اینکه این عبد ظرفیتش این مقدار است که به سمت گناه تمایلش میدهد. این علم رو داشت، به خاطر این علم بین عبد و این گناه فاصله نینداخت و اجازه داد که عبد سمت این گناه بره. فلم یحکم علیه به، خدا حکم نکرد بر این عبد به گناه جز به خاطر اینکه میدانسته که این عبد گناه میکنه. این علم از کجا آمده؟ این علم تابع اصل مقتضا عینهی، یعنی چون مقتضای عین ثابت این عبد این چنین بود، خدا این مقتضا رو میدونست، به خاطر علمی که داشت به این عبد اجازه گناه داد. اجازه داد نه یعنی قلش داد، اجازه داد یعنی بین او و گناه خالی کرد و مانعی قرار نداد. فعینهو یعنی عین ثابت این عبد اون چیزیست که جنت علی نفسه، اون جنایت شده بر خودش به اختزا به مقتضا عقوبت او، به جنایتی که اون جنایت عقوبت عبد رو اختزا میکنه، یعنی اون این اختزا که جنایتی را که این جنایت اختزا می کند عقوبت را. این ثابت اختزا کرد جنایت را، جنایت اختزا می کنه عقوبت را، با عقوبت به اختزای جنایت حاصل میشه، جنایت هم به اختزای ذات حاصل شد. این اشاره داره به همون مطلبی که ابن سینا در نمط هفته اشارات میگه عقوبت جنایت مثل دلدردیست که انسان بعد از پرخوری میگیره. این دلدرد حاصل اون پرخوریه، این عقوبت هم حاصل اون جنایته. یعنی اینطور نیست که خداوند یه چیزی به نام عقوبت بیاره کنار این جنایت بذاره، خود این جنایت داره به سمت عقوبت میره، همونطور که این پرخوری به سمت دلدردی میره. دیگه کسی نمیتونه بگه خدایا من پرخوردم چرا دلم درد گرفت، میگه اثر پرخوردن تو. حالا کسی نمیتونه بگه خدای من جنایت کردم، این عقوبت چیه؟ میگه اثر خود عقوبت تو. پس عقوبت اقتضا میکند، نه جنایت اقتضا میکند عقوبت رو، این عقوبت به اقتضای جنایت داره میاد، تحمیلی نیست. اون جنایت هم به اقتضای اون ظرفیت آمد، هیچ جا ظلمی از جانب خدا نبوده، تحمیلی از جانب خدا نبوده. فلل ببینید جنت فعینهو یلتی جنت علا نفسی، این ثابت بر خدا جنایت کرده. چه جنایتی؟ به ما یعنی به جنایتی که این جنایت عقوبت این عبد رو اقتضا کرده، یعنی عقوبت رو به دنبال داشته به عنوان یه امر لازم. فلله الحجت علیه به عقابی، خدا بر این عبد حجت دارد به این که عقابش کند. یعنی عقاب خدا با احتجاجه، بدون احتجاج و بدون دلیل نیست. دلیل میاد میگه گناه کردی، گناهت هم منتهی میشه به جنایت به عقاب. فاذا عرف، یعنی عرف العبد ذلک، وقتی عبد اینو میشناسه، یعنی میدونه که این عقوبتی که میخواد در پی این گناه بیاد حاصل گناهشه، حاصل این ثابتشه. عرف که مراد خدا این است که عدالت خودش را به این عبد تفهیم کنه، که اگر من تو را عقاب میکنم به عدالت عقاب میکنم، تو جنایت رو خودت مرتکب شدی به اقتضای خودت، عقوبت هم که پشت سر همین جنایت میاد، اون وقت پس من اگر تو را عقاب میکنم به عدالت رفتار میکنم، یعنی به همون مقتضاها دارم عمل میکنم، کاری من به تو تحمیل نکردم، مقتضاهایی بوده و من در اون مقتضاها دارم عمل میکنم، تازه به نفع توی که به مقتضاهات عمل میشه. عرف ان مراد خداوند از توبه این است که عبد عدالت خدا را در عقابش بفهمد، چنانچه مراد خدا از توبه در اون معنای اول این بود که عبد اون پنج صفت رو بفهمد، پنج صفت فیاضیت، کرم، حلم، عزت و محسن بودن و باد بودن. کما این که عبد شناخت که مراد خدا در معنای اول این بود که این عبد خدا را بشناسد، موصوفاً به صفات پنجگانه ذکر شده. خب حالا اگر خدا را به این پنج صفت شناخت و به عدالت هم شناخت، هیچ وقت به خدا درگیر نمیشه و اظهار نارضایتی نمیکنه، همیشه از کارهای خدا راضی است و در مقابل کار خدا تسلیم، و این یکی از بهترین صفاتی است که سالک باید تحصیلش کند. پس تائب با توضیحاتی که داده شد این صفت رضا و تسلیم رو از همون توبه شروع میکنه تا بعدا به کمال برسونه و بهش گفته شود که صاحب تسلیم شد یا تا صاحب رضا. تسلیم و رضا یکی از مقامات بعدیه، ولی الان ملاحظه میکنید که از همین توبه شروع میشه، یعنی از اینجا سالک وارد مقام رضا و تسلیم میشه تا اینکه این مقام رضا و تسلیم رو به عنوان یه مقام در خودش تحقق بده. فیعسر الله علی نفسه، فیعسر یعنی عبدی که اون اوصاف پنجگانه رو و این عدالت رو یافته، خدا رو بر خودش ترجیح میده، خواست خدا رو بر خودش ترجیح میده. یعسر الله یعنی خواست خدا رو و حکم خدا رو، حکم خدا رو بر خودش ترجیح میده. ولا ینازع او فی ملکه، در ملک خدا با خدا نزاع نمی کنه. این فی ملکه مهمه، یعنی کارهای خدا ملک خداست، ما هم ملک خداییم، خدا در ملکش داره تصرف میکنه، تصرفاش هم تصرفاتیست که به مقتضای ملکه و هیچ تحمیلی توش نیست. بنابراین در ملک خداوند عبد با خدا نزاع نمیکنه، نمیگه چرا این کاری کرد، نمیگه چرا این کار کرد. فیبلغ یعنی به خدا نمیگه چرا این کار کرد. فیبلغ این عبد مقام رضا را، به مقام رضا میرسد تا بعدن با بیاناتی که گفتیم این مقام را در خودش تثبیت کند. بلوغ به مقام رضا یه مطلبه، تثبیت مقام رضا مطلب دیگه است. در اون مقامات بعدی مقام رضا تثبیت میشه، در این مقام توبه مقام رضا شروع میشه و تحقق میشه. خب این لطیفه اول بود از سه لطیفه توبه. لطیفه دوم و سوم ان شاءالله جلسه